مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
می‌خواستم تشکر کنم اول واسه برنامه‌تون.
لطف دارید.
و من چون یکم شاخه به شاخه می‌پرم، حالا یه ذره میگم بعد خودتون سوال بپرسید ازم اگه ممکنه.
خواهش می‌کنم.
من 26 سالمه و یه خواهر دارم که 2 سال و نیم از من کوچیک‌تره و حدود 4 ماهه که وارد یه رابطه شدم که ایشون حدود 11 سال از من بزرگترن و ایشون هم بچه اول هستن و یه خواهر دارن که 1 سال و نیم ازشون کوچیک‌تره. بعد خب من کلن یکم برای تصمیم گیری سختمه، یعنی کلن تو مسائل مختلف هم یکم مشکل دارم.
ببخشید عزیز، هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من خب یه رشته خونم رو اگه میشه نگم از دانشگاه خوبی تو ایران و مدرسه راهنمای دبیرستان هم خب خیلی خوب بوده. ایشون هم مدرک لیسانسشون دانشگاه خیلی خوبی نبوده ولی خب فوقشون دانشگاه خوبی بوده و ایشون دارن کار میکنن. من بعد از فارغ التحصیلیم اپلای کردم که همه کار اپلای کردم و پذیرشم گرفتم واسه آمریکا و حدود 5-6 ماه پیش به این ویزا ندادن و خب بعد اون قضیه خب من یه احساس سرخوردگی کردم و خب اون خوب نبود دیگه.
اشکالی که در گرفتن ویزاتون بود چه بود؟
من رشته یعنی پذیرش برای MPH داشتم، کانسنتریشن هم رشته خودم. بعد ولی به ام گفتن که تو آردی مدرک خوب داری تو ایران و اینو داری میخونی که آمریکا بمونی و متقاعد نشدن که من برمیگردم ایران و خب به ام ویزا ندادن و بعد گفتن که یعنی کسای دیگه هم بودن اخیراً برای بچه های PhD بیشتر ویزا میدن و یه مثلا MPH رو تا 2 سال پیش مثلا که راحت تر میدادن ولی خب الان دیگه چون متقاضی PhD زیاده اولویتشون اوناست. بعد من خب به تصمیم این بود که برم MPH بخونم، بعد از اون اگه خواستم PhD تون رشته که علاقم بیشتره بگیرم و خب بعدش هم بهم گفتن خب حالا دوباره برو سفارت یا نمیدونم حالا برای PhD اقدام کنم. ولی خب اون لحظه که من دیدم مثلا نتیجه 1.5 سرماتم توی فکر کنید 10 ثانیه با تصمیم آفیسر یه خوب اصلا یه ضربه سنگینی بود. یعنی دیدم چقدر من زندگی جدی گرفتم، چقدر مثلا چند سال انرژی مو همش گذاشتم روی چیزی و خب باید هیچ رابطی هم نمیشدم چون میخواستم ایران وابستگی نداشته باشم و اینجوری شد. خب یه دیگه بعد دیگه انرژی که مثلا میخوام واسه کشور دیگه اپلای کنم در من کم شد که دیگه ایشون هم چون فامیل بودن در جریان بودن که من دارم این کارا میکنم ولی صرف جلو نیومده بودن چون میخواستم من کارامو بکنم. بعد این اتفاق افتاد دیگه من تقریبا موندگار شدم، ایشون اومدن و خب من الان نمیدونم خب چون اون سرخوردگی بوده الان میخوام تصمیم برای ازدواج بگیرم. بعدها میگم خب شاید بهتر بود یکم صبر کنم.
ببینید عزیز، اولا علتی که ازتون پرسیدم به خاطر کمک به دیگرانی، بی خودی اسمشو سرخوردگی نگذارید. همونطوری که گفتید تصمیم دادن و ندادن ویزای تصمیم سیاسیه، بعد کاملا برمیگرده به اون مسئول یا کنسولی که اونجا هست. بعدم جالب امریکا در اینی که از یه طرف همونطور که شما گفتید کسی که فوق لیسانسی داره نمیخوان فوق لیسانس دیگه بگیره چون فکر کنن هدفش موندنه، ولی کسانی که برای دکترا برن چون فوق لیسانس دارن بهشون میدن، ولی ته وجود امریکایی‌ها به خاطر اینکه دکتر رو بعدا چون مدت طولانی تر اینجاست میتونن نگه دارن، ولی که اونا بزرگترین وارد کننده مغزن بدون که هیچ هزینه بابتش بپردازن و اینجا بدشانسیه. البته میخوام فقط به شما بگم یه دفعه دیگه اقدام کنید اون تصمیم کنسول قبلی اینا به دلایل نوع برداشت و دریافت های بار منفی از حالا داره. یعنی روی امریکا اگر بخواید حساب کنید باید مطمئن بشید که یه دلایل دیگری وجود داره که میتونه گرفتن ویزاتون رو درست کنه. ولی اینا مقصد به این دلیل میگم که بقیه دوستانی که اپلای میکنن بدونن این ماجرای اینکه امریکایی ها اگر کسی بخواد در امریکا بمونه رو بهش ویزا نمیدن، در حالی که اساس سیاست اعلان شده شونه، ولی به نظر من با توجه به کوشش که برای نگه داشتن همه مغزها میکنند و هرچه دست و پا هست رو میشکنن و بیرون میاندازن، اون موقع استفاده میکنه. اما بریم سراغ اینکه شما این رو انقدر بزرگش نکنید که بعد از سرخوردگی و بعدم فکر کنید رابطتون به این دلیل شاید در این مسیر میره که نباید بره. سوال من از شما این چیز دیگه است و اون اینه که این آقا بر اساس آنچه گفتید فامیل یا به هر حال نزدیکن همیشه به نوعی شما و ایشون در ارتباط یا خبر از هم داشتید، چرا قبلا پا پیش نگذاشتن و یا ایشون تا سن 37 سالگی چرا ازدواج نکردن؟
خب این که فامیل نزدیک نیستن، یعنی تقریبا فامیل دور هستن و خب از وقتی که دیگه یعنی خیلی اصلا کم میدیم، یعنی از وقتی مثلا ایشون خیلی نمیشن.
من اصلا حرفم این نیست، حرفم این است که چرا نیومدن جلو، چرا شما ایشون رو به ایشون شما رو نخواستن دو سال قبل، چهار سال قبل که شما 22 سالتون بود ایشون هم وقت ازدواجش بود.
ایشون موقع هنوز منو ندیده بودن، ایشون اولین بار پارسال منو دیده بودن.
اوکی، very good.
و همش که هم موقع به ذهنشون اومده بوده ولی خب چون دوستان من این گفتن داشتن رفتم و اینا نیومد.
بنابراین اون شرایط رو اصلا نادیده بگید. به من بگید دو تا سه تا چیز خوب مثبتی که در ایشون می‌بینید چیه؟
خب یکی این که تو زندگیشون هدف دارن و خیلی منظمن و خیلی برنامه ریزی دارن و اینا، من خیلی خوشم میاد، یعنی ول نمیگردن و این صحبت ها. و اینکه برای مردم خیلی احترام قائلن و دوستان کاری آمون منخر انجام بدن و خیلی سخت گوشن و تا جایی که بتونن به بقیه کمک میکنن و ایناشون رو دوست دارم.
خب اینا که وجهه اجتماعی و بیرونی درباره ظاهرشون، ویژگی‌های شخصیتیشون.
خب یه چیزی که هست، من خودم چیزی که درباره خودم میدونم اینه که از نظر احساسی خیلی آدم بسته‌ای هستم، مثلا منطق و فکر و اینا دارم میکنم اینجوری کارا. ولی ایشون خب هم مثلا به درسشون اینا رسیدن و هم یعنی جنبه عقلیشون کار میکنه، احساسی هم در نظر من از نظر من خیلی قویه و خب اینو دوست دارم که اینقدر حساشون قویه.
به من دو تا چیز جواب بدید. یکی این که شما من گفتید ایشون یه آدم هدفمندیست که با برنامه و حساب شده کار میکنه سخت کوشه. میشه من بگید چرا تا 37 سالگی ازدواج نکرده؟ برنامه شون بود که برای 35 ازدواج کنه؟
نه میگن کیس مناسب رو پیدا نکرده بودن، کیسی که از هر لحاظ مورد قبولشون باشه.
و ایشون فکر میکنن شما اون کیس مناسب هستید؟
بله. و اینکه گفتن که همیشه دوست داشتن از نظر مالی هم مستقل باشن و خب الان کاملا هستن. و یه چیزی که برشون مهم بوده که من یکم برم توی سوال داره، این که دوست دارن که همسرشون فامیل باشه، یه ذره این حس رو دارن که فامیلی که هم بدونن پدر مادرش کی بوده، پدر بزرگ مادر بزرگش کی بوده، خیلی برشون مهمه این چیزا. و رو همین حساب این قضیه دوست داشتن. بعد خب دیگه ظاهر منم پسندیدن اینا، همه این دوتا یعنی عمده دلیل انتخاب من بوده. بعد الان میگن خب نظرشون منطقی هم هوشم هم خوبه، اینا دیگه باعث شد که خیلی یعنی ایشون یعنی تو همون دو سه هفته اول دیگه مطمئن بودن که میخوام با من ازدواج کنن. و خب من با تجربه چیزایی که شنیده بودم و اینا همیشه فکر میکردم یه 5-6 ماه میخوام که یکی رو بشناسم. بعدشون گفتن خب بیا فشرده هر شب ما همو تقریبا میبینیم که خب اینو هرچی سریعتر، یعنی خیلی عجوله. و خب من خیلی نمیتونم تصمیم بگیرم، این شده که اموشون دارم اذیت میشن. همه
حالا بذارید بریم سراغ موضوع دیگری. شما من بگید ایشون که فکر اومدن خارج رو و زندگی در خارج ادامه تحصیل رو در خارج ندارن؟
ادامه تحصیل نه، ولی میگن که برشون نمیاد که اقامت یک کشور دیگر داشته باشن. ولی خب میگن الان قصد فکرم در اگر ازدواج نمیتونم همی الان به مهاجرت فکر کنم، ولی دوست دارم که اقامت یک کشور دیگر داشته باشن.
شما براتون ماجرای ادامه تحصیل اینا اونقدرها دیگر الان اولویتی نداره و میتونید اون رو نادیده بگیرید، یا میشه میتونید حسرت این که درس نخوندید رو بخورید؟
اینو نمیدونم، یعنی الان به خود سرخوردگیه میگم که اصلا ولش کن، حالا ازدواج و رابطه مهمتر از تحصیل است. ولی خب همین الان دوباره مثلا میرم سایت های دانشگاه میبینم و استادا و کارا و اینا، خب واقعا دارم تایم میشه میبینم علاقه دارم. یعنی من مثلا یه سفر خارجی هستم و توی کنگره اونجا خب زبان انگلیسی و بحث علم اینا واقعا یه شور و هیجان خیلی خوبی داشتم که گفتم من خب حتما باید توی دانشگاه خوب انگلیسی یه ادام تحصیل بدم. ولی خب از اون طرفم میگن خب ازدواجم مهمه، الان دیگه اولویت اولم 100% اون درسته نیست، یعنی الان ازدواجم خوب فکر کنم.
آیا در ایران امکان ادامه تحصیل دارید یا چیزی هست که به دنبالش باشید؟
همین رشته که میخواستم اونجا بخونم اینجا هم داره، ولی خب خود استاداش میگن که این خیلی نوپاه تو ایران و اینکه اگه بتونی خوب بری خیلی به نفته. و اینجا فقط یه دانشگاه اونم مثلا یه سال در میون دو سه نفر رو میگیره و خب خیلی هم بعدم بازار کار خوبی نداره، یعنی برای دختر بهتره که مثلا هیئت علمی بشه.
آخه اگر شما دکتراتون رو در امریکا میگرفتید برمیگشتید به ایران به چه ضرری میخوردید؟ خب همون رشته بود دیگه.
آره احتمالا همون میشه.
خب بنابراین پس خیلی فرقی نمیکنه. حالا به من بگید دوتا عیب ایشون چیه؟
عیبشون اینه که این چیزی که من حس میکنم و حس میکنم وقتی با هم حرف میزنیم اوشون کم حرف هم منم کم حرف هم حرف هم تمام میشه، یعنی از نظر حرفی خیلی حرف اون به قول من رو پول نمیندازه یا مثلا خیلی لذت من اونقدر که باید لذت نمیبرم از حرف همون. اوشون خیلی حرفی نیستن، یعنی همی که کنار من بشینن غذا بخورن لذت میبرم، ولی من خب دلم میخواد مثلا حرف بزنن نظر بدن خیلی نظر نمیدن. من یعنی چیز که اسم کنم اسم کنم میترسم که ابراز عقیده کنن یا مخالفت کنن با ها. این مشکله هر توشون میبینم، یعنی اینقدر میخوان که من داشته باشم که
ببینید از این من چیزی رو که از هر دوی شما بر اساس گزارش تو میفهم یه زمینه استراب و ای بسا وسواس و یا حداقل شخصیت وسواسی مجبوره و این چیزی که در شما علائمش رو میبینم. حرفای مربوط به ایشون هم همینه، علاوه خیلی از اوقات پشت یه چنین حالی یه خفیف افسردگی هم نشسته و به همین جد است که با وجودی که ممکنه به دنبال جهت‌ها و هدف‌هایی باشن، ولی یک ممکنه در یه زمینه‌های دیگه انرژی براشون باقی نمونه، دو اصولاً یادم میتونن احساسی عاطفی نباشن. شما در حالی که اونو رد کردی در مقام مقایسه با خودتون، یا چون یه ابراز محبتی و یا تصمیم برای ازدواج با شما رو اعلام میکنن، این رو نشانه ابراز احساس ایشون گرفت. ولی من اصلا اینجوری نمیبینم، چون برخی از وقت اگر نظر من درست باشه، اگر ایشون آدم وسواسی مجبور باشن، ایشون همسر رو برای در حقیقت به نوعی تمام کردن و کامل کردن اون مجموعه زندگیشون میدونن. درسم رو خوندم، کار رو دارم، درآمدی دارم، جای خودم رو محکم کردم، بریم زنم بگیریم، بچه‌م بیاریم. یعنی هر کدوم از اینا میره توی به قول معروف دیپارتمنت یا قسمت خودش، و اتاقا تنظیم میشه دیگه. ما هم اتاق مهمونخونه داریم، هم ناهارخوری، هم اتاق خواب داریم، هم آشپزخونه داریم، پس همه چی داریم. خب در یه چنین مواردی است که فرد ازدواج نمیکنه به دلایل احساسی عاطفی، نه به خاطر شور و شوق و هیجان، بلکه به خاطر اینکه اون مجموعه رو کامل کنه. و درست مثل کسی است که میز غذا رو میچینه تا کامل بشه، یا یه آدمی که همه لباسش رو تنش میکنه که بتونه از خونه بیاد بیرون. یه کمی فکر کنید ببینید چقدر هر دوی شما میتونید کمی آدمای محتاط، محافظه‌کار، نگرانی باشید که کمی با ترمز روانی زندگی میکنید. و خب یه زندگی هست که توش اون هیجان آغازین رو به اون صورت نداره، جز فکر این که بالاخره آخرین کار رو که ازدواجه داریم انجام میدیم. فکراشو بکنید، اطلاعات دوربر رو جمع و جور کنید. ضمناً زمینه احتمالی حالا افسردگی رو، یا به هر حال بی جهت و بی هدف بودن در یه زمینه‌ای به ویژه روابط احساسی عاطفی، ببینید چی به نظرتون میرسه. پیام ها رو بشنویم، 4 دقیقه فرصت هست، بعدش برمیگردیم و با هم صحبت اون رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره
جانم.
این که گفتین محتاطین، آره فکر میکنم جفتمون خیلی محتاطین و همین باعث شده که الان به نظرم رابطه عمق نداره دیگه، سطحیه. یعنی ما هر شب هم دیگه میبینیم، ولی خب من هنوز حتی احساس مخلوط شدنم نمی کنم، چرا به ترکیب شدن. ولی خب از نظر ایشون خیلی با هم خوب و خوشیم دیگه، الان 4 ماه گذشته هیچ گونه مشکل با هم نداشتیم. مثلا یه دوتا مشکل کوچیک هم که حالا بود، خیلی ایشون با آرامش و حرف زدن و گفتن خب این حالا چیزی نیست، و یعنی اونا هم مخالفت نکردن که طوری بشه که چیزی حالا دستگیر آدم بشه. و خب نمیدونم الان مشکل از چیه، که من خب هیجانی ندارم ولی از اون طرف مشکلی هم ندارم.
خب معلوم عزیز، نه ببینید شما دو تا اتومبیلید که کنار هم ایستادید، نه بنزین مصرف کنید، نه خرج را، نه تصادف میکنید. یعنی اون نظرم با توجه به نوع گزارش های شما درست عزیز، یعنی دو تا آدم اذیت لطفا نشید، کمی بیحس و بیحساسید، شما هم هستید و در نتیجه برای شما زندگی یه جنبه فهم و درک رو داره و یه جنبه عقلی منطقی رو داره و غالبا برمیگرده به کودکی، که در کودکی اون حس و احساس شما فرصت رشد رو پیدا نکرده. برخی از اوقات زمینه خفیف افسردگی است که تو خانواده هست منتقل شده، برخی از اوقات اصولا به نوعی با پر و بال در حال بسته یا شکست زندگی کردن. عزیز ببینید، وقتی کسی زندگی رو سخت و محکم میگیره، وقتی کسی خیلی حساب شده و دو تا چهار تاست، معلوم ماجرای رابطه مبتنی بر شرایط واقعی و عقلی، اونم برای هدفهای مشخص تعریف شده. و بعدم خب هر دوی شما به یه جایی رسیدید که احساس ضرر و خطری نمی کنید، نوعی شبیه و مانند همین، حالا به نظر میرسه شما یه مقداری شور و شوق بیشتری میتونید داشته باشید. ضمناً فرضتون اینه که اگر یه مردی پیدا بشه که اون حال احساسی و عاطفی خاصی داشته باشه، شما هم باش حرکت میکنید، همطور که ایشون اگر با یه دختری که مثل شما نیست، ذره زم شخصیت هیجانی و نمایشی یا هیستریانیکو میداشت که هره و کره داشت و یه ذره شیطنت میکرد و شیرین زبانی میکرد و ورج ورجه میکرد، ای بسا ایشون هم میتونست بشینه براش دست بزنه. این همون چیزیست که معمولا اتفاق میفته. ولی دو تا آدم معقول منطقی، خب شما بعدن هم باید در جهت درستون و کارتون و پولتون و بعدن آوردن بچه و تعداد بچه و اینا همه یه جوری حساب شده و مبتنی بر ظاهرن واقعیت و علم و عقل باشه و کاملا زمینه احساسی عاطفی نادیده گرفته. حالا دوست دارم سوال منو جواب بدید. حتی شما پاسخی که به من دادید درباره خارج اصلا این چیز عجیب و غریبی بود، یعنی کاملا متوجه شدم با یه آدمی دارم صحبت کنم، گزارش ایشون رو میدید که در جهان ذهن و خیال داره حرکت میکنه، یعنی مثل اینکه بذار ژاپن رو اینجا محکم کنیم بعد اون کارو میکنیم. اون رو در صحنه اجتماعی اقتصادی میتونم بفهمم، ولی نه در صحنه احساسی عاطفی. حالا سوال من از شما اینه که یک کمی هم خلاصه من بگید، هر دوتا نظرتون راجع به بچه چیه؟
جفتمون خیلی بچه دوست داری.
یعنی چند تا؟
دو تا، شاید
هم سه تا. کی سه تا بچه میخواد؟
اوشو.
یعنی برای که شما دیگه راحت میمونید تو خونه. پسر و دخترش هم که فرقی نمی کنه.
نه ولی خب دوست دارن که تحصیلات خوبی داشته باشن بچه‌هاشون.
به هر حال با دو تا آدمی روبرو هستم که این گونه اید عزیز، مرتب، منظم، دقیق، به جزئیات توجه دارید، وقتتون تلف نمی کنید، اوقات فراغت و بیخودی نمی گذرونید، عمر رو برباد نمی دید، کارا رو با تقریبا به بهترین صورت ممکن انجام بدید و در حقیقت میشه مثل کسانی که بسته و خسته و شکسته اند عزیز.
بله این که من هستم.
خب بنابراین دو تاییتون به درد نمیخورید. میدونید چون ببینید عزیز، شماها کاملا میفهممتون، ایشون به نوعی و شما هم به نوعی دیگه، ببینید چون بچه اول میتونه به نوعی پاسدار و نگهبانی در حقیقت نظام اخلاقی ارزشی خانواده باشه و خب این معمولا حتی اگرم در خانواده نیست به بچه‌ها به این صورت داده میشه که مرتب و منظم و مواظب و مراقب و دقیق و مؤدب و به نوعی مبادی آداب و همه اینا حرکت کنن. و بنابراین خب اینم گفتم برای بیرون و مهمونی و محل کار و اینا خیلی خوبه، ولی به درد پریدن تو استخر و ملق زدن توی خونه و کشتی گرفتن با بچه ها خیلی نمیخوره. مگر اینکه فکر کنه کشتی گرفتن با بچه ها هم یکی از موارد مهمی است که در تربیت بچه ضروری و لازم است. بنابراین شما دوتا قراره یه کمی این بازی رو به هم بریزید، یعنی به نظر من و هر دو به زندگیتون یه شور و شوقی بدید عزیز، و الا یک کمی خسته کننده است. حالا یه سوال دیگه، اگر میدونید ریشه افسردگی، استراب، وسواس در خانواده پدری و مادری شما چقدر هست؟
خب پدرم که استراب دارن، اینو میدونم
مشخص. یه افسردگی چی عزیز تو خانواده؟
افسردگی هم داریم دیگه، الان تو خانواده مادری داریم.
آره داریم. حالا به من بگید در حدی که در مورد ایشون میدونی چقدر افسردگی و استراب و وسواس هست؟
فکر کنم استراب دارن مادرشون، افسردگی رو نمیدونم. ولی حال تا جایی که دیدم به نظرم استرابو دارم.
ایشون که گفتگوی من و شما رو نمیشنوه؟
نه.
خبرم دارن ما داریم با هم صحبت میکنیم؟
نه.
ببینید عزیز، اون موضوع شماست، یعنی این تبدیل میشه به یه تصمیم بزرگ سالان برای زندگی دو فردی که با سلامتی و موفقیت زندگی کن، ولی توش اون شور و شوق و هیجان نیست. درست مثل آدمایی که یه مهمونی میگیرند و پذیرایی میکنند و مینشینند و بعدم بوسده همه سر میره و میره، و این چیزیست که مربوط به رابطه نیست، مربوط به دو تا شخصیتیست که از نظر من، نمیدونم شما چقدر با کارهای من آشنایید، ولی توصیه میکنم هر دو سیدی ترس و استراب و وحشت رو، و یا اگر شد یه جوری پیدا کنید شخصیت سالم و ناسالم رو بشنوید، ببینید چقدر به شما میخوره. برای اینکه اون چی که شما خیلی خب، شما چقدر خودتون رو وسواسی مجبور میدونید؟
من اون شخصیت این مهطلب برتری طلب اینا رو شنیدم که خب من توی محاسباتم برتری طلبم و حس میکنم ایشون هم به شدت مهطلبم.
آخه برتری طلبی شما رو میفهم، ولی من به دنبال استراب و افسردگی در صحنه زندگیتون هستم، یعنی اونه که مانع است. این اصطلاح به کار میبرم برای که خیلی اصطلاح بده ها، ولی چون میخوام بهتون ضربه بزنم و ضربه به یه 10-20% مردمی که باش هستن، مثل یه یبوست روانی، میدونید، یه نوع حرکت بسته داره که راحت و روان نیست عزیز. حتی شما در گفتگوتون با وجودی که مثلا مصر و پابلیک هلت رو داشتید صحبت راجع بهش میکردید، MPH رو، ولی نوع گفتگوهاتون اتفاقا به اون سیستما میخوره، چون اونجا از یه دقتی به یه مقدار جزئی نگاه کردن، دیتیل اورینتیشن خبر داره. موفقیت ایشون هم از نظر شغل و کار و اینا برمیگرده به همون پرکار بودنشون، مولد بودنشون، وقت تلف نکردنشون، مرتب و منظم بودنشون. ولی خب اینا گفتم برای کارمندی و رئیسی خوبه، ولی اینا زن و شوهری، نه اینکه عیبی داشته باشه، ولی یه زندگی میشه مثل محیط کار، یعنی درست مثل اینکه مثلا همدیگرم که میبینید برنامه اعلام میشه، ساعت خواب مشخص میشه، غذاها معین میشه و بقیه ماجراها. و خب این توش، یعنی برخی از اوقات اون میوه هست که کمی آبش یا همش گرفته شده، به اصطلاح اینجوری یا اونگن اون جوس رو نداره، اون آب میوه رو نداره. مسئله اینه و به همجاست که هر دوتون به درد هیچ کس نمیخوری، نه به درد خودتون نه دیگری. به همجاست که اگه برید درستش کنید و هر دوتایی کمی شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و وقت گذرونی و خوش گذرونی اینا رو به زندگیتون اضافه کنید، براتون میتونه معنیدارتر بشه، و الا شما هر دوتا مثل ترمز دارید حرکت میکنید و بنابراین پاتون رو گاز زندگی از نظر زمینای احساسی، عاطفی، هیجانی و خانواده و محبت و عشق و اینا نیست، از نظر کار و شغل و آینده و اینا هست.
ما یه مشاوره رفتیم با هم، تستار داریم او و میلان سه، و اونو با هم رفتیم، دو جلسه هم رفتیم. چیزی که آخر سر به ما گفت، یعنی به من گفتن که این پسر خیلی خوبی و تو این دوره زمانه هم چیزی پیدا نمیشه، و فقط تو تستشون یه مطلوبیت داشت که اون خیلی زیاد بود، یعنی بیشتر از نرمال، مثلا بعد تا 75 میبود، ما ایشون 115 بود، که گفتن این هم چیز بدی نیست دیگه، یعنی میخوان مطلوب بشن، و از اون طرف هم اگه یه طوری بشه خب خیلی ناراحت میشن، خیلی دوست دارن همه دوستشون داشته باشن، یه همچی چیزی. و خب به من گفتن که خیلی خوبه، این تو اونقدر خوب نیستی ولی ایشون خیلی خوبه. بعد دیگه بعد از این من خودم رفتم یه جلسه پیش یه خانم مشاوره، تنها رفتم دیگه. بعد اوشون گفتن که خب تو الان چون خودت هدف و جهت و اینا نداری و مفیدم نیستی، خب همین باعث شده که الان رابطه بهش فکر نکن، خودت اگه بتونی تو کاری چیزی باشه که احساس مفید بودن بکنی یا یه جهتی زندگی داشته باشه، خب شور و شوق بهت برمیگرده و یعنی شور و شوق از اون جهت میخواستن من پیدا کنم. و خب همین الان هم مثلا من میشنم برای تخصص اینجا بخونم یکم حالم بهتره، ولی خب
آخه بازم شخصیت شما همون عزیز. ببینید روزی که من تو زندگیم برام موفقیت شغلی و علمی و نمیدونم کاری و مادی و اجتماعی و جایگاه اجتماعی اینا مطرح است، اونا همه درسته عزیز، ولی این مال 8 ساعت شبانه روزه، نه مال 8 ساعت دیگه ای که ایام فراغته. میدونید به همجاست که بسیاری از مردم کارخانه خوابن، یعنی یه مقدار شما هر دو حالا با چه شدتی نمیدونم کارخانه خوابید، کار و خانه و خواب، و این کارخانه خواب خیلی زندگی به هر حال گذراندن زندگی است. در شرایط سخت خوبه، در برای مسئله زنده ماندن خوبه، ولی زندگی کردن نیست. چون بسیاری از مردم فقط زنده هستند. البته در ایران خیلی ها، نیمی از مردم به آرزو و هدفاشون میرسن اگر فقط بتونن زنده بمونن، ولی که الان یه مقدار زیر فشارن. خبرهایی که میاد از نظر اقتصادی، از نظر درآمد، از نظر هزینه، از نظر قیمت ها هیچ درست نیست. بنابراین در اونجا شما هر دو خوش درخشیدید، به ویژه ایشون که به هر حال کاروباری دارن، ولی خب 37 سالگی ایشون هم مسئله است. نه اینکه عیب ایرادشونه اصلا، ولی اینکه خواستن همه چی درست باشه بعد برن قسمت آخر برنامه رو اجرا کنن که زنگ گرفتن. بنابراین ادامه بدید، من دلیلی برای قطع رابطتون نمیدونم، ولی بذارید حرفای منم ایشون بشنون، برای اینکه هر دو بدونید این زندگی قرار نیست که حالا 8 ساعت کار میکنید 8 ساعت حواستون به کارتون قبول، ولی ما نیومدیم اینجا که ما که نه ماشینیم نه زنبور عسل و موریانه عزیز. به همین جد است که شما اگر به کارهای من آشنا باشید، یکی از اجزای پنجگانه زندگی بهتون تبدیل تفریح و سرگرمی. حتی من قبول ندارم که جمع بشه یه جا که ماهی یه دفعه بریم سفر و سالی یک با مرخص بگه، اصلا خنده داره برای من. یه 48 ساعتی نباید بدون شادی و لذت و تفریح و سرگرمی و خوشگذرانی بگذره، هیچ 48 ساعتی حد اکثر ای هر روز نیست، یه روز در میون باید باشه. اینکه جمعش کنیم 5 سال بعد بریم دور دنیا بچرخیم که به درد نمیخوره. اینی که راجبش فکر کنید فقط مسئله اونه، و شما اون سیدی ترس و استراب و وحشت رو بدونید، اگر ایشون هم نشنیدن بشنون، برای که ماجرای شما استراب و وسواس عزیز، هر دو خفیفش بشه شدتی نمیدونم، حتی سیدی افسردگی رو اونم باید یه نگاهی بهش بکنید. به هر حال ببینید چه میکنید، اگر خواستید وقتی دیگه دوتایی بیاید روی خط، چون تنهایی به جایی نمیرسیم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من هم تو ممنون
از وقتتون، خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار همبستان رو قرار دادید، واقعا ممنون.
خواهش میکنم، لطف دارید بفرمایید عزیز.
من آقای دکتر 35 سالمه، حدود 4 ساله با یه خانم آمریکایی ازدواج کردم، ایشون هم 25 سالشونه. بعد
شما ببخش عزیزم، شما چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
10 ساله.
به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید و ایشون چه خوندند و چه میکنن؟
من تحصیلات کالج دارم 4 سال، ولی الان توی ریل استیت هستم.
ایشون چی؟
بعد ایشون توی یکی از این فست‌فودا کار میکنه.
اوکی. به من بفرمایید که چه مدتی همدیگر رو میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
حدودا 1.5 سال.
بنابراین شما تقریبا یه چیزی نزدیک 3.5 سال که به امریکا تشریف برده بودید، یک مرتبه با دختر خانم آشنا شدید، 1.5 سال با ایشون دوست بودید و 4 سال ازدواج کردید.
بله حدودا 10 ساله. من 10 سال توی آمریکا بودم.
خب پس بنابراین 4.5 سال بودید به اضافه، نه بله هم حساب من درسته، 3.5 سال بودید، 1.5 سال آشنا بودید، 5 سال حق با شماست، 4.5 سال اینجا بودید، 1.5 سال ما آشنا بودید، 4 سال هم است که ازدواج کردید، بنابراین جمعش میشه 10 سال شما. شما زود فکر نمی‌کنید اینجا به فکر ازدواج نم با امریکایی در اومدید؟ شما از ایران تازه از راه رسیده؟
درسته، ولی خب بعد از شما که درست می‌فرمایید، ولی خب یه چیزایی مثلا باعث میشه که توی ایرانی ها در میبینه که یه خود مثلا بیشتر توی تجملات اینا هستن، ولی ایشون توی اخلاقایی که داشتن شبیه ما ایرانی ها بودن، ولی نه تجملاتی نه چیزی.
اوکی، حالا اون که تجملات نمیدونم، حالا چت به من بفرمایید ایشون امریکایی هستن یا اینکه در ریشه در
آمریکایی هستن.
اوکی، به من این رو بفرمایید که شما از اعضای خانوادهتون کسی اینجا هست یا نیست؟
بله بله.
کیا هستن؟
پدر و مادر و خواهر و برادر و...
آیا اونا با این
نبودن؟ اونا هم یک ساله، اونا هم یک
ساله. آه، اونا تازه آمده. اوکی، حالا به من بفرمایید که از نظر مذهبی با هم متفاوت بودید نبودید؟
بله بله.
اوکی، به من بگید چه خبر است و چه میگذرد همکنون.
یه سوالای اصلی رو شما پرسیدید که درست کنم. بعد ما به قولی ارتباطی که قبلا با هم داشتیم و الان یه جورایی اصلا نداریم. مثلا الان که قدم خونه فک و فاویل میرفتیم با هم، بعد خیلی خوب بود، خیلی خوش میگذشت، چون به قولی غذاهای جدید آشنا میشد داشتی شد و فامیلای جدید آشنا میشد، بعد هم بعد اینا با من همیشه میومدن، ولی این ارتباط کم 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 شد، چون مثلا دیگه اون غذاهای خود دیگه باهاشون آشناتر پیدا آشناتر شدن باشه، عادی تر شد
واسه. خب معلومه عزیز، ببینید آخه همینه که من شما نباید اشتباه کنیم. اولا خیلی از اوقات آدم متفاوت همدیگر رو جذب میکنه، اپوزیت اترک اند دن اتک. دوم این که خب معلومه به من الان بگم بیام میخوام یه غذای اندونزی بخوریم، میگم باشه، ولی اینکه به من بگن غذای ایرانی ول کن از بعد اندونزی بخور که نمیخورم قربون، خیلی تبیز. برای شما میگید بیا عمه و خاله منو ببین میاد، بعدش با عمه و خاله شما که کاری نداره که دوباره بیا. بنابراین خب این اتفاق میفته. یه دلیل این که شما یه ایرانی با خانواده ایرانی باید بدونید که از خیلی از چیزهای مربوط به خانواده و فامیل و خیلی از جنبه‌های فرهنگی رو باید ازش بگذارید. شما روز اول که بشکید میخوای موسیقی ایرانی بشنوید خیلی هم مشتاقه، اما بعد از این مدتی که مخصوصا موسیقی اصیل رو شنید، یاد من خودم همین تجربه رو داشتم عزیز، ما اتفاقا آقای عبدالوهاب شهیدی اومده بود دانشگاه یوتا مال سال مثلا 70، ما هم یه جمعی از بچهای دوره دکترا و فوق لیسانس امریکایی رو جمع کردیم بریم موسیقی، وقتی نه اومدن بعد از یه مدت اینجوری ما تو مبهوت مونده بودن ما این چیه که گوش میدیم، و خیلی برای من جالب بود واکنششون. و حالا بگذاریم از ماجراهای دیگه، ولی خب اونا هم اول اشتیاق داشتن بیان، بعد از نیم ساعت هم همشون می‌خواستن برن.
درسته، خب ما هم بگوشم همین اولش اینا که اشتها میبینه شوشوه میبینه بیشتر باشون جد میشه، ولی این یه بعد یه مدت متاسفانه عادی شد. مثلا جاهایی که میخواییم بریم و کم کردیم، چون وقتی که میگیم همش من باید پیششون وایستن بشیدم که این چی گفت تو ترجمه کنم، یه چیزی حالا میگم مثلا خنده بارو ما همه میخواییم، بعد میگه چی تو تا من بهشون تا برگردم بسش که دیگه
شما قرار نیست همچی جایی برید عزیزم، شما قرار نیست برید اونجا تو فامیل، بعد ایشون هم اونجا بشنه بعد بگه چی شد، بعد شما جوک ایرانی یا مطلب ایرانی رو ترجمه کنید. خنده داره قربونه، چه ضرورتی داره این کار؟ ایشون اگر میاد و با همون خوب و خوش هست، اگر نیست برای چی ایشون بیاد؟ اگر ایشون خوشحال نمیشه شما برید، چرا هر دوتایی برید عزیز؟
همون بعد خب این نرفتن، خب منم دوستان که ایشون بقول خانم من نست با هم بیاین با هم برین.
نه آخه شما با هم بیاد با هم برید ماله کسانیست که هم جنسند، هم وطنن، هم زبانن، هم فرهنگن، و الا مردم که به صرف اینکه کسی دایی شماست یا عموی شماست نمیاد اون رو به کاری باش نداره، بعد از 5 دقیقه پرفش با او تمام میشه و خودش هرگزی همچه آدمی رو برای گفتگو انتخاب نمی کنی که حالا به خاطر عمو و دایی بودن شما.
صحبت از فامیل نیست، اصلا دوستان.
معلومه اینجوری عزیز، معلومه این چنینه. اصلا یه مشکلی که ازدواج با خارجی داره همینه که شما مگر اینکه گفتم به یه دلیلی با خانواده و فامیل
فاصله بگیرید، ایشون به یه دلیلی بخوان با اونا باشن، خانواده و فامیل شما همه انگلیسی بدونن که ایشون فکر کنن اگر هم توی محیط ایرانی میرن انگلیسی زبانه، ولی اگر عزیزان شما یه سال آمدن و معمولا زبان نمیدونن همه برای هم غریبن و بنابراین شما مادرتونم ببرید پلوی مادر ایشون، بعد مادر شما دفعه بعد میگه من کجا داری میبری؟
درسته.
خب اینو چرا تعجب کردی قربونه؟ به همین جهت است که من باورم اینه که ازدواج، اصولا ازدواج میان دو شبیه و مانند عزیز، همیشه گفتم مثل دوتا چرخ اتومبیل، سمت راست و سمت چپ، اندازش درست نباشه سرعتش درست نباشه گرفتاری است. تو ازدواج که آدم نمیتونه صبح تو رو بالا درگیر بشه، شما توی مهمونی برید لغت نقش مترجمه باز کنید، شما نمیتونی ترجمه کنید، بدن ترجمه برای اون چه معنایی داره. مثلا شما حالا مترجم خوبی هم باشی، مثلا همیشه عقبید از این که در اونجا میذاره، بعد بر شما چه میگذره؟ حالا اینا شده الان
شده که بیشترم نمیدید، جاهایی که مثلا قراره مثلا بریم و نمیدید که نرفتیم، یک مدتی هم هست خود یک سال اکتالیم زیاد نرفتیم.
خب حالا از چی شما ناراحت؟ خب شما با نه ببینید عزیز، شما اومدید امریکا زن امریکایی گرفتید، شما باید بدونید 70 80 90 درصد زندگی شما تو جو و محیط امریکایی است. شما ایرانی نمیتونید باشید چون که نمیتونه برای شما کله پاچه درست کنه.
درسته. دوستای آمریکایی هم رفتیم دنبال مثلا دوستای آمریکایی همسایه‌هامون و ایمان بر که مثلا بیشتر با این ارتباط برقرار بکنیم، ولی صحبتایی که مثلا بیشتر می‌کردن، یه بحثایی که می‌شد، من دیگه مثلا برای من خوش نمی‌گذشت که اون چیزایی که صحبت می‌کردن. بعد خانم شما چطور صحبت نمی‌کنه چیز گفتن؟ خب من چیزایی که شما مثلا من حالا توش نبودم، نمیدونم چی بگم مثلا در مورد.
خب رایت، حالا تازه شما زبان میدونید، ایشون زبانم که نمیدونه، از ایشون چه انتظار؟ برای ایشون کشور خودشه، شما اومدید اینجا باید خودتون رو با اینجا سازگار کنید. من شما که میام امریکا که نمیتونیم میگیم امریکاییان لطفا فارسی یاد بگیرید، من شما باید انگلیسی یاد بگیریم. بنابراین اگر شما براتون کار مشکله، برای اون دختر که 10 برابر بیشتر مشکله عزیز. بنابراین ایشون هم باید بفهمید همسر شما
4 سال 5 سالی که ازدواج کردیم، بعد بخاطر همینم دست نگه داشتیم، بعد بچه دار شدم، چون الان ارتباط یه جایی رسیده که به قولی لنگ موندیم.
خب آخه ببینید عزیز، ایشون هیچ راهی نداره، حتی به من نگید که باید بره فارسی یاد بگیره، فرقی نمیکنه، یک یاد نمیگیره، دو فرقی نمیکنه، سه همیشه این گرفتاری است. مهم اینه که شما چقدر امریکایی بخواید زندگی کنید و عمل کنید. ایشون نمیتونه ایرانی عمل کنه، ایشون به نظر من یه اشتباهی کرده که بیخودی اومده زنی ایرانی شده، ولی حالا شده. و برای منم میدونید همیشه سوالی که چرا یه امریکایی در امریکا بیا زنی ایرانی بشه، من نمیفهمم چرا این کارو میکنه، ولی کرده، یا شوهر، ولی خب بر دلیلی شما شده. ولی شما اگر میتونید امریکایی زندگی کنید عزیز و اونجا براتون محیطی است که کافی است، خب حداقل این موضوع محیطتون حل میشه. ولی آیا فکر میکنه اگر این دختر خانم ایرانی بود با همین مشخصات و ویژگی‌ها شما با ایشون مسئله و مشکلی نمیداشتی؟
این مشکله اینجوری رو نه.
نه اینجوری که خب حتما نه، ازم خب ایشون فارسی بلد بود، ولی مشکلات از قبیل دیگه. آیا فکر میکنید ایشون از ازدواج با شما خوشحال راضیه؟ همکنون نگذشته.
همکنون منم از ازدواج با ایشون راضیم آقای دکتر.
خیلی
خوب. دکتر خوبیه خیلی، ولی خب این چیزا الان نرفتنهای من که مثلا خب الان اینجا نمیریم، یه کنفرانس مثلا یه چیز باشه که خب نمیرید، یه این ارتباطی قبلا مثلا من داشتم دیگه نمیریم، یا ایشون مثلا دیگه با دوستای آمریکایشون میرن که مثلا من دیگه منم اونجا نمیرم، چون نمیگم زبانم خوب نیست. خوب هست، ولی همون صحبت مثلا یه آهنگی.
من متوجه هم چی میگید عزیز، من متوجه هم چی میفرمایید. خب حالا به کجا رسیدی؟
همین بیشتر میشه.
خب معلومه با گذشت زمان بدترم میشه. حتی بذارید من به شما یه چیز بگم، شما اگر صاحب فرزندی بشید، فرزند شما که قرار نیست فارسی بلد باشه، فرزند شما باید انگلیسی بلد باشه، برای که شما که نمیتونید با بچه یه حرفی بزنید که همسرتون نفهمه، مادرش نفهمه شما چی میگی. بنابراین وقتی شما حتی تو امریکا هستید، به نظر من باید روی این که او فارسی حرف بزنه بگذارید. علتش هم خیلی روشن عزیز، شما یه ایرانی که 25 سال تو ایران بودید، آمدید امریکا، میرید زن امریکایی میگیرید و باید امریکایی زندگی کنید، که نمیتونید از فرزندتون بخواید که فارسی بلد باشه، مادرش نفهمه، بین پدر و فرزند یا فامیل پدر و فرزندش چه میگذره عزیز. بنابراین دوستانی که همچی کاری میکنن باید بدونن فرزندشون هم باید امریکایی باشه و انگلیسی حرف بزنه.
درسته.
شما برای اون آماده اید؟
موقع باعث میشه که مثلا چطور من الان از فک و فامیل و دوستام جدا شدم، پس اونم یه جورایی از که دوست دارم که مثلا توی فامیل باشه اونم مجبور میشه مثل که من.
اصلا شما همیشه میتونید یکی رو مجبور کنید، ولی نه خوشحال نه راضیه، بعدم رابطه به هم میخوره. عزیز، ازدواج به خودی خودش موضوع و مسئله و مشکل داره دیگه، بار فرهنگی و مذهبی و زبان اینا رو که نمیشه روش گذاشت. عزیز، به همین جاست که من جمله‌مو تکرار میکنم، من به هیچ وجه نمیگم این نوع ازدواج ها غلطه یا بده، میگم این نوع ازدواج ها مسائل و مشکلات بیشتری رو سر راه زن و شوهر میگذاره که غالب افراد از عهده حلش، یعنی حل مسائل و رفع مشکلات، بر نمیاد و زندگیشون یا بده یا به هم میخوره. آمارا اینو نشون میده. این مربوط به ایران و امریکا نیست، نسبت به همه گروه‌هایی است که با تفاوت فرهنگی و مذهبی با هم ازدواج می‌کنن. عزیز، آمارا وقتی نگاه می‌کنید آشکاره، علتش هم روشنه. ازدواج میان دو تا آدم شبیه و مانندی که حداقل دیگه برخورد فرهنگی و زبانی و موسیقی و هنری و ترجیح و فامیل و خانواده و ارتباط نداشته باشن، و شما همه اینا رو دارید. بنابراین موضوع دور شما میچرخه که اگر حاضر باشید، گفتم 80-90% امریکایی باشید تو امریکایی زندگی کنید، احتمالاً مسائل و مشکلات کمی با همسرتون دارید. ولی اگر همچنان اون اصطلاح فک و فامیل که نمیدونم خواستید فک رو براش تعریف ترجمه کنید، اگه فهمید منم خبر کنید، فک و فامیل باشید، دیگه شما با ازدواجتون گفتید فک و فامیل، خوش آمدید. حالا اگه حرف دیگه ای دارید برای کتک کاری روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم برگردیم. اگه فکر کنید به اندازه کافی من باهاتون دعوا کردم، میخوای با هم گفتگوی با هم میخوای داشته باشیم؟ حتما عزیزم، با کمال میل. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد این رابطه که الان من باشون دارم که خیلی سردتر شده و الان شده فقط من و ایشون، بعد که فقط من سر کار میام، ایشون سر کار میان، دیگه یه تلویزیونی نگاه میکنیم and that's it. It's دیگه تموم میشه میره، که اون دیگه شور اشتیاق قبلا بود و چیز بود، و بعد سعی کردیم با هم حالا که باشگاهی هم بریم، سختانان کردیم ما که من دارم بیرم، میشون یکی دو هفته اومد اونم نیومد. بعد
برحال ببینید، خب حالا سوالتون از من چی؟
که به نظر شما راه کار یا
راه حلش رو من دو دفعه گفتم، شما نمیخواید بشنوید. از اولا من سخت با این که کسی 4-5 سال بیاد توی کشور بره، زن اون مرد که از اون کشور بگیره یا شوهر اون کشور، اصلا به نظر من خیلی انتخاب تندیه. یعنی این یه کاریست که، و بعدم یه گفتم امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، یه دختر امریکایی در امریکا، یه دختر آلمانی در آلمان، یه دختر کانادایی یا ژاپنی در کانادا یا ژاپن، برای چی بره زن ایرانی بشه یا شوهر ایرانی بشه؟ برای که غالبا یه مقدار مسائل خاص فرهنگی و شخصیتی توش هست. و بعدم شما اگر یک کسی بودید که در فرهنگ و جامعه امریکا در میامیختید و خانواده‌ای نبودند و مسائل ایران و ایرانی براتون مطرح نبود، خب میرفتید مثل خیلی ها که واقعا وارد اون مسیر شدن، که البته بیشترشون هرگز پذیرفته نمیشن، وارد میشه. اما شما حالا آمدید خانواده سرکلشون پیدا شده و حالا میخواد یه ارتباطی با اونا داشته باشید و همسرتون نه میتونه بیاد نه شما میتونید تمام این اوقات رو بدون ایشون برید، برای که آخر کار تبدیل میشه به همین که الان میفرمایید، رابطه تبدیل میشه به یه چیز محدودی که دیگه تو شور و شوقی نیست، و با اومدن بچه‌م در آغاز ممکنه موضوعی برای ارتباط پیدا بشه، بعد موضوعی برای اختلاف پیدا بشه.
بله.
و بنابراین این انتخاب از جانب شما و ایشون از نظر من ناپخته بوده، و اینکه اصلا من بپذیرم یه پسری که 25 سال تو ایرانه، یه دفعه بعد از 3-4 سال که اومده تو امریکا، یه دفعه تصمیم برای ازدواج با یه دختر امریکایی میگیره که ازش 10 سال کوچیک‌تره، یعنی دختر 20 ساله است حتی کمتر، خب نشون میده اونم یه دختری است که راهاست و بنابراین تعلقی به فرهنگ و جامعهش نداره و بنابراین یه مرد خارجی براش یه چالش و چلنجیه که اونو میخواد. شما هم که اونو میخواستید برای زبانتون و آشنایی و همه این چیزام خوب بوده، ولی مثل آدمی است که میره دانشگاه درسی میخونه تا آخر عمر نمیتونه اونجا بمونه، یا میره باشگاه ورزش کنه تا آخر عمر نمیتونه در باشگاه بمونه.
بله.
بنابراین به نظر من برید با یه کسی صحبت کنید، ببینید راهی با شناختی که با ایشون و شما پیدا میکنن براتون پیدا میکنن. هی پیدا کردن، خب اون مسائل رو حل کنید. حالا که با هم 4 سال ماندید بمونید، صاحب فرزند حتما نشید تا مسائل و مشکلاتتون رو حل کنید که گرفتاری بر گرفتاریهای خودتون و یکدیگر و به ویژه برای بچه ها به وجود نری. بعدم ببینید واقعا کجا ایستادی تو میخوای چی کار بکنید عزیز.
اوکی.
خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی 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 ممنونم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
ممنونم.
خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. بفرمایید.
من اول میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه برای تربیت بچه‌هامون واقعا از رهنمودهای شما استفاده میکنیم. من بچه دومم هم یه جورایی مدیون شما هم، چون با رهنمودهای شما ما خانمم قبول کرد که بچه دومم بیاریم. بعد میخواستم یه ذره تبلیغ فریدم بکنم، این سشن ویت فرید و گوش کنن، مثلا اونایی که زبان میخوان یاد بگیرن. خیلی لهجه زیبایی داره و خیلی چیزای مفیدی داره. چهارشنبه ها رادیو همراه میذاره. اینم از تبلیغ فرید.
در حال حالا شما یه 5 ساعت وقت دارید، هر چی دلتون میخواد بگید به خاطر تبلیغی کردید. نه آدم باهوش و زرنگی هستید. کجایی هستید عزیز؟
من ترک آذربایجان.
نه میدونم، میدونید دوستان ترک ما هم باهوشن هم عاقلن، هم هر جا برن جاشونو باز میکنن. هر کسی هم از هر جای دیگه بره منطقه آذربایجان بخواد جا باز کنه، جا باز نمیکنه. میگید نه، از دوستان زرنگ اصفهانی بپرسید، به شما میگن دوستان ترک زبان ما یا آذری، هر چی نمیدونم کدامش هم دوست دارند و درسته در اصفهان کارشون میگیره، ولی دوستان زرنگ اصفهانی ما در تبریز یا احتمالاً جاهای دیگه نمیگیره. حالا به هر حال اونم داستان خودشه، ولی آدم باهوش هستی. شما چند سالتون عزیز؟
دکتر من 40 سالمه، خانمم 35 سالشه. ما تو کانادا زندگی میکنیم.
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
آره 10 سال ازدواج کردیم.
فرزند دوتاشون چند سالشونه؟
یکیش نزدیک 2، دومی نزدیک 5 ماهشونه.
هر دوی شما چی خوندید چه میکنی؟
من رشته کم میخوندم، همونی که شما تو دانشگاه تهران هم یه مدت درس دادی.
چه رشته ای ببخشید؟
رشته کمیه، ولی کارم چیزه، پروگرامرم، یعنی در واقع کارم کمیه. تو یه اینجایی تو یه بانکی کار میکنم.
همسرتون چی؟
همسرم هم زمان مسیر شما رو رفتن.
اوکی. خندم نداره، مواظب رفتارتون هم باشید.
من از اول پرچم رو میبرم بالا سر.
آره در سرایتون اینه و الا دو طرف بمباران میشید. هم از جان من هم...
من نمیخوام کارتون خواب بشید.
ابسولوتلی یو دون نید ات.
دکتر اولا این که ما اگر هم مشکلی داشته باشیم برای تربیت بچه هامون سعی میکنیم که هیچ خلالی در تربیت
بچه‌هامون
ایجاد نکنه.
بفرمایید شما یه لطفی هم بکن، نزدیک بلند گوشی باش و بلندترم صحبت کنی ممنون میشم. آره. جان
والا من خانمم نزدیک 10 سال پیش که یه سالم جلوتر از اون من آشنا شدم و دوستم بود و در واقع یه جورایی ایشون برای آماده میشد برای یه درسی، دانشجون بود در واقع، با من آشنا شد و یه مدت هم من باهاش زندگی کردم بدون اینکه عهد باشه. من بهشون گفتم که بابا من اینجوری هم خانوادم این تیپیه. خب من تحصیلاتم یه ذره بیش بالاتر از سطح خانوادمه، خانوادم فرق میکنه تیپش با من. خب با یعنی یک طبقه اجتماعی که شما خودتون بهتر میدونید و متفاوتی، به خاطر اینکه من اومدم تهران درس خوندم. بعد به ایشونم توضیح دادم، ایشونم گفت آره میفهمم. حتی یه وقتی ایشون برگشت تو شهرستان خودشون، همیشه میگفتین خب من یه کارت تلفن تموم کردم، توضیح دادم به خانواده من چجوری، خواهرم و برادرم چجوریه. خلاصه بعد از عقد ما بلند شدیم رفتیم شهرستان و ایشون بعد اینکه رفتیم یه کافی بخوریم اونجا، ایشون گفتن که من اصلا نمیتونم درک کنم یا تحمل کنم، من اصلا دوست ندارم این زندگی رو. گفتم خب من میبینم دوست میفهمم تو خانواده من به لحاظ تیپیک با اون چیزی که شما انتظار بشین فرق میکنه، ولی من کمکت میکنم، نمیذارم رابطه ها بیشتر بشه یا مثلا خلالی در زندگی من ایجاد کنم. خب همینجوری رفتیم جلو. البته منم بگم این وقت من آدم مهربونی بودم، با این توضیحاتی که از شما یاد گرفتم یه ذره وابستگی به خانواده هم داشتم، مثلا دوست داشتم همیشه خواهرم رو تایید کنم، مادرم رو تایید کنم به نحوی به نوعی. این وسط هم من به خانواده هم به ما پدر مادرم که خب نیاز به کمک من داشتن موقع کمک میکردم، ایران بودم کمتر ولی موقع که اومدم اینجا یه ذره بیشتر. که
شما چه مدتی است کانادایید عزیز؟
من 4 ساله.
اوکی. از چه طریقی آمدید؟
اسکیل ورکرم.
اوکی، ویری گود. باز لطف کنید بلندتر صحبت کنید چون من یکم مشکل تو شنیدن صداتون دارم جان.
بله چشم،
مرسی عزیز.
خلاصه مشکلات یه جورایی رابطمون خیلی کمتر بود، مثلا من 5 سالی که توی تهران بودم.
حالا اون که گذشته، این 4 سالی که اینجایی چه خبره؟
این 4 سالی که اینجا بودیم خب یه جورایی من واقعیت بگم، من اینکه تصمیم گرفتم بیام کانادا یکیش خب مهاجرت بود، یکیش هم این بود که یه جورایی ما دور بشیم از خانواده. که من برنگردم عقب که چون نمیتونم بگم، اجازه میدید یک جزئی برگردم عقب داستانمونو بگم بعد بیام اینجا؟ چون ما اصلا کانادا خیلی مشکل نداریم.
خب یعنی هنوز مشکلات اونجا رو دارید با خودتون میکشید و دعوا سر حوادث و اتفاقات اونجا؟
یه جورایی آره. خب جریان اینه که یک بار تو زندگی پدر مادر من اومده بودن خونه ما، پدر مادرم هم که پیر بودن و پدرم که یک سال فوت کرده، مادرم هم بود. مثلا ایشون اونا که برادرم هم همزمان اومد، برادر بزرگم با خونش که شب اومدن، خانمم نیومد حتی یه لحاف دوشاک به اونا بده. بعد گفتم خب نباید باید نیومدی اونا، خلاصه کاری ندارم. اونا همون فردا شفتن برادرم و خانمش، و پدرم که مثلا پنجشنبه میخواست بره گفت من تمدید میکنم بلیتم و شنبه میرم. گفتم اوکی. ایشون قبلا البته یه هفته اومده بودن که من سر کار بودم، ایشون خونه بودم، بارها لطف کرده بود که به اونا کمک کرده بود، باشون غذا خورده بود، باشون بلند شده بود اینا. خلاصه اون روز اصلا قاطی کرد گفت که اصلا گریه من بردم پارک، به عادت خونه بودم بردم پارک، ساعت ها گریه کرد.
که چی؟
خودش گیر کرده بود که مثلا من نمیتونم دیگه بیشتر از اینا رو تحمل کنم.
من اونا چه میکردن اونجا؟ نصب کنی مگر خانوادهش
نمیکردن؟
نه این
به دمادر ما
یعنی چی؟ یه زن و شوهر، یه آدمی توی خونه شما مسئله تحمل نیست اگه کار خاصی نمیکنه.
البته یه در سری بعدی یه مشکلی پیش اومد که ما اون روز زنگ زدیم به چیز، به خواهرش صحبت کرد باش، گفت اوکی بابا زشته فلان، از این حرفا گذشت و حالا داستان اون روز رو میبندم، بیشتر از این نمیرم. بعد یک روزم من اصرار من بود فکر کنم اشتباهن که گفتم بریم خونه پسرمون، البته اصرار پدرم بود یه دورایی چون من اصلا ارتباط نداشتم با اونا، پدرم اومد پیدا کرد و فلان رفتیم اونجا. نه ایشون میگفت نمیام، یه دورایی فکر میکنم من زور کردم که بیاد، فکر میکنم. بعد ایشون خلاصه اختلاف ما پیدا شد و یه جورایی دعوا شد، پدرم دخالت کرد اون روز، دخالت کرد و نمیدونم برگشت گفت که آی فلان من بهتر از تو رو برای دخت پسرم گیر میارم. در حالت بعدم پرسیدم گفتی ندارم، گفتم برای چی رو گفت؟ من اونجا
چه دلت خوشه مرد
گوش کن، من اونجا به پدرم گفتم تو حق نداری تو زندگی من دخالت کنی. من اونجا بهش گفتم، گفتم من اختلافی باشه بین من و خانمم شما حق نداری بیای وسط. همونجا بهش گفتم. بعد 2-3 ماه حتی پدرم عذرخواهی کرده خانمم،
مثلا دنبال اینا نبودن. خلاصه رفت، ما اومدیم کانادا.
خب حالا بگذار یه کاری بکنیم، چون ما گفتگوی دوست قبلی یه کمی ادامه پیدا کرد.
آره
روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم ببینیم داستان کانادا چیه. روی خط باش عزیز، بعد از چند پیام صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگال عجبند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای
جانم. خب چه خبر در کانادا؟
اولا این کروزی که گذاشتیم با یه دیکر داشته باشه، ما که بچه داریم ما هم بتونیم.
نه حتما، نه بچه ها تا 6 ماه رو قبول نمی کنن. از 3 سالگی به بعد کاملا اونجا بچه ها رو در اختیار خواهند داشت، میتونن بگیرنشون. ولی تا 3 سالگی مسئولیتش با بچه ها، با پدر و مادر متاسفانه.
اوکی آقا، خلاصه ما اومدیم کانادا و
خیلی داستانیش نکنید تا چون شنونده عزیز دیگه هم روی خط من میخوام به ایشون هم برسم. جان
یه جورایی مشکل ما اینه که مثلا در اتفاقاتی که تو خانوادهمون میفته، مثلا بچه دار میشین، خانواده من به اون صورت پیگیر نمیشن که آقا یه زنگی بزنن، تبریک بگن، یه گلی بفرستن، یه کاری بکنن. این از این حیث. بعد مثلا چند وقت پیش، الان سال 2014 ما رفتیم ایران، ایشون میگفت چرا پدر مادرت به من، رفتیم خونه پدر مادر ایشون، پدر مادرت چرا به من زنگ نزدن دعوت کنن منو، که من اونجا پدرم زنگ زد با من حرف زد، با ایشون حرف نزدم. پدر بعدن صحبت کردم با پدرم، میگفت که با ما اصلا دوست نداشتیم.
یعنی شما در قرن 21 در سال 2000، حالا شده 17، حالا پارسال 16 یا 15 یا 14 بوده، هنوز حرف بارت از این است که کی ما رو دعوت کرده کی نکرده، بازی اختلافتون میشه؟
خب اینجوری بود که من از پدرم پرسیدم، گفت اصلا من دوست نداشتم که ایشون بدونه که ما از این که ایشون اونجا رفته ناراحتیم. ما گفتیم که اصلا باهاش حرفی نزنیم، بذاریم هر موقع دوستاش بیاد اینجا.
اصلا من همجد که میگم اصلا چه اهمیتی داره این موضوع.
خلاصه الان مثلا یکی از موزلات من اینه که ایشون دوست نداره سریقت تنها رفت، گفت من از دوست ندارم با شما با تو برم، چون برم باید با تو برم اون ور که دوست ندارم. گفتم اوکی برو. الان هم مثلا من به 2017 مرخصی دارم، میخوام برم ایران، میشون میگی که من تنها میخوام برم، شما دوست ندارم. گفتم اوکی تو برو تنها، برو منم تنها میرم. بعد مثلا الان من آخرین درگیری که با هم داشتیم این بود که درگیری هم نبود، ایشون گفتن که خب من عکس بچه‌مو فرستادم برای برادرم، ایشون گفت که نفرست عکسو. من گفتم چرا؟ گفت دوست ندارم اون عکس بچه‌های منو داشته باشن. بعد حالا
نه نه اصلا خب یعنی چی چرا نداشته باشن؟
نه دوست نداره.
چرا ایشون فکر کنه نه چرا فکر کنن ایشون بچه‌ها مال ایشونه؟
ایشون من خب زحمت یافت کشیده برای بچه‌ها،
هیچ ارتباطی به هم نداره.
ولی مثلا من نمیدونم، من
شما چرا یه رفعه نصب کنید، چرا شما از وابستگی از خانواده در اومدید وابسته ایشون شدید؟ چرا از اون وابسته؟ آخه این حرفایی که شما میزنید که معنی دار؟
من وابسته نیستم ولی به خاطر بچه هام، به خاطر بچه هام حاضر نیستم.
میشه وابستگی؟
آها مثلا یه مشکل دیگه همون این بوده، خب متوجه شدیم که من ترکم، من دو کلمه با بچه هم ترکی حرف بزنم ایشون شاکی میشه. من میگم اوکی زبان برای من اهمیتی نداره، بچه من باید تو محیط امن و آرامش زندگی کنه، خود داره شو کس خونمون. ولی مثلا من مثلا بعضی چیزها رو بخوام یه پسرم گلم عزیزم به زبان ترکی بگم، ایشون میگه نکن، یاد نده، دوست ندارم. میگم اوکی چرا؟ چون من یاد مثلا خانوادت میفتم یا مثلا یاد ترکا میفتم. خب نه
نه نه عزیزم نه، صبر کنید، اینجوری مسئله رو سطحی بهش نگاه نکنید. شما نمیتونید کاندیشن رو شرطی کنید، یعنی شما ایشون نمیتونن برگردن بگن چون پدر و مادر تو به زبانی گویشی دارند و حرفی میزنن این حرفو تو نزن چون منو یاد اونا مین. اصلا یعنی چی مسخره بازی؟ اصلا معنی نداره از این حرف. ما میتونیم خودمون علاقه و اشتیاقی نداشته باشیم، ولی ما که نمیتونیم به جنگ بریم یا بعدن مالک فرزندمون باشیم که پسر ما قرار نیست مادام که پدرش ترک زبانه یا ترکی حرف بیزنه با بچهش حالا یه دوتا لغت اونم از سر به هر حال یه واکنش عادی یا
که از کودکی خودش میاد اونو بگه کفری نگفته. این که بگه من دوست ندارم تو این زبان رو به اونا بیاموزی برای که بعد شما دو تا حرف میزنی من نمیفهمم، این بحثی که من با شنونده عزیز قبلی داشتم یه مقدار معناداره، ولی نه به صورت کار بد یا غلط یا زشت یا ناپسند، بلکه به عنوان این کسی که یک کمی محیط خانه رو میان پدر و مادر روشن و شفاف نمی کنه. ولی به گونه ای که شما دارید جلوگیری می کنید از اشکال و اختلاف مسئله منه. اصلا پدر و مادر شما بد، پدر و مادر شما بد عمل کردن. اگر شما تا حدودی مواظب بودید و بعدم تازه اگر گذشته از آن گذشته هست، دیگه حالا این ماجرا چرا همچنان ادامه داره؟
مثلا من چند روز پیش من تلفنمو گذاشتم خونه، گفتم که خب همش رو این ور اون ور آنلاین هم فیسبوک هم بذار یه مدتی، خودش میگفت گوشی زیاد دستش ترک کنم. آقا این گذاشتن خونه باعث دردسر شد. چرا؟ چون مثلا خواهرزاده برادرزادهام یا برادرم توی تلگرام من تکس داده بودن چطوری فلان چیکار میکنی، اومدم دیدم آها اینا باید ارتباط داره، همچین چیزایی. البته میتونه اینا منو یاد مشکلاتم انداخت.
نه ایشون این حرفا رو نمیتونه بزنه عزیز.
حالا ایشون هم اینجا هستن، من دوست
نه من میخوام بشنومشون. نه این حرفا اصلا حرف درستی نیست که برادر تو برادرزاده تو زنگ میزنن اینا منو ناراحت میکنه. ایشون هر وقت که حرف بد زشتی به ایشون زدن ایشون میتونن ناراحت بشن. ولی
اینکه تو هیچ کس حق نداره توهین کنه، خواهرامم دوستش
نه توهین، بحث توهین نیست، بحث این که ایشون اگر این حرفایی که شما میزنید درسته درست نیست از زنگ میخواید بگذار من ببینم ایشون چی میگه.
نه البته من یه چیزی بگم، یه مشکلی هم که بود همیشه ایشون چیز کرده، منم هم قبول دارم. مثلا ما چند روز بود ازدواج کرده بودیم، خب به خاطر مشکلات خانواده هم برادرم زنگ زد، خب اجاره این پدر مادرم عقب افتاده، عروسی کرده بودیم که من گفتم اوکی منم کمک میکنم، به خاطر اینکه دلم نشد به برادرم بگم بابا من دو روز عروسی کردم تو هم ماشاءالله وضعیتم که خوبه، خب اونو بده من ماه بعد اصلا من میگم. که ایشون میگفت چرا اون نفهمید ما تازه ازدواج
برادر شما ازدواج. قرار نیست بفهمه برادر شما، نفهمه به شما ارتباطی نداره.
من چرا نیومدم به ایشون بگم که بابا جون چرا زنگ زدی، باید من الان عروسی کردم به جایی که دستمو بگیری اومدی از من
پرسیدی. من نمیدونستم وقتی آدم عروسی میکنه از دست و پا میفته.
من که نمیفته بودم خدا رو شکر. ولی خب حالا من
نه بذارید من ببینم نه من از شما اصلا سوال نرم، من از همسرتون سوال دارم که چقدر شما حرفایی که میزنید و ایشون قبول دارن و همینا رو میدونن.
گوشی خدمتتون باشه.
الو سلام.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. بنده بسیار خوشحالم، ولی از شنیدن حرفای همسر شما اگر درسته خوشحال نیستم، ایشون درست نگفتن یه جوری بیشتر خوشحال نیستم. چه خبره واقعا؟ چند روز اگر خانواده ایشون یه تماس عادی بگیرن شما رو آزار میده عزیز.
آقای دکتر من خودم به اشتباهات خودم و به نقصایی که خودم دارم واقفم و میدونم که این کارام اشتباهه، ولی متاسفانه چیزی که خودم رو آزار میده این خشم و نفرتی هست که در من ایجاد شده و به این دلایلی که براتون توضیح میدم. همینطور که ایشون گفتن از هفته دو روز بعد از ازدواج ما شروع شد به این تماس ها که حالا اجاره ما چی میشه، حالا اینجوری چی میشه، و هر وقت که اینها تماس گرفتن درخواست مالی بود.
کیا تماس گرفتن؟
خانواده ایشون.
یعنی کیا هستن این خانواده؟
کل خانواده، از پدر مادر گرفته برادر داماد، اینها چند وقت یه بار تکرار میشد.
نه اینا صبر کنید، همسر شما پول داره، اونا بی پولند و احتیاج به کمک دارن؟
بله. من ایشون قبل از ازدواج به من گفتن که من به پدر مادرم کمک میکنم و من این مسئله رو قبول کردم و بعدش هم به ایشون گفتم که کمک به پدر مادر هیچ مشکلی برای من نداره، ولی نه اینی که چند وقت یه بار برادر تماس بگیره که من ماشین جدید خریدم، چکم رو میخوام پاس کنم، دخترم جهیزیه میخواد، اینها همه ادامه داشت و تمام اینها باعث میشه که زندگی ما به هم بخوره، دعواهای خیلی شدیدی بین ما ایجاد بشه. بخاطر اینکه آره دکتر وضع مالی ما هم انقدر خوب نبود که ما بخوایم حالا یه هزینه اضافی برای کمک به دیگران داشته باشیم. و این اینا همه جمع شد و یه مثلا یه خشم و نفرت
نه خشم و نفرت نه صبر کنید عزیز صبر کنید. خشم و نفرت شما درست نیست، ولی شما حرفتون اگر چنینه درسته. همسر شما به چه مناسبت درخواست نامشروع اونا رو قبول میکرده و که کمک در یه حد معمول معقولی رو میشه فهمید، ولی به گونه‌ای که شما میگید قابل قبول نیست. و اونا چرا باید یه همچین انتظار داشته باشن؟ ولی اونا میتونن اشتباه کنن و داشته باشن، به شما هم مربوط نیست. ولی همسر شما که اونو مشخص نمی کنه، تمامش نمی کنه، اشتباس. شما اگر من به ایشون این حرفو بزنم، اگر دور براتون هستن، فکر کنین پاسخ ایشون به من چیه؟
پاسخ ایشون اینه که بله واقعا کمک میکردن.
خب بنابراین همسر شما اشتباه کنه، شما از همسرتون باید بدتون بیاد. با اونا چیکار کارید؟ خشم و تنفر از
اینکه ما زندگیمون خوب پیش میرفت تا یه زمانی که این تلفن‌ها شروع می‌شد.
نه نه صبر کنید. من به یه نفر بگم برو این نفر رو بکش، بعد اون بره بکشه، بعد بگم خب این به خاطر اون تلفن بودی، چرا تو باد نره. ایشون مسئول فقط و فقط همسر شماست. اگر چنینه میخواد ایشون رو تبرئه نکنید. خانواده رو برای چی؟ خانواده اصلا این چیزی میخوان؟ خودخواهن، پرمدان، پرروان، گستاخن، هرچی، مثلا حرفی ندارم. همسر شما چرا جلوشون نایستاده؟ برای که خودش هم باید
ایشون ببخشید وسط کلامت، ایشون تازه دارن میگن که من شاید آدم مهربانی بودم.
با اون دلیل نمیتونم مسئول نزید. منم میتونم برگرم بگم آدم ناراحتی بودم، زدم کسی رو کشتم. کدوم دادگاه گوش به حرف من میده؟ نه من عزم این است که همسر شما مسئوله و فقط ایشون مسئولن به هر دلیلی که بوده. چون این که به دلیل مهربانی بوده، به دلیل فشار عصبی بوده، به خاطر بیخوابی بوده، که فرق نمی‌کنه. کدوم دادگاه اینا رو میپذیره؟ بنابراین شما هم قراره نسبت به همسرتون مسئله داشته باشید و ایشونه که باید خودشو درست کنه و رابطه رو درست کنه. برای شما نمیتونه بگه من از پدر و مادرش که درخواست میکردن ناراحتم. دلیل شما این باشه که چون اونا که زنگ میزدن بین ما دعوا میشد. خب بزنن. من به همجاست که چرا این همه عزیز اصرار دارم. اگر هزار نفر هزار بار به من بگن یه کاری بکن، روزی که من اون کارو میکنم فقط و فقط و تنها مسئول منم، هیچ کس نیست. این انتخاب من. همسر شما تمام و کمال مسئوله. حالا متوجه میشه که از نظر شخصیتی اشکال داشته، آدم گرفتاری بوده، آدم مشکلداری بوده، اوست که باید این مسئله رو درست کنه. ولی شما هم نمیتونید بری سراغ منبع موضوع که این برادر تو و مادر تو و پدر تو بود که تلفن میکرد و ما رو با این وضعیت روبرو میکردن و به خاطر اشتباه تو من از اونا ناراحتم. نه شما میتونید بگید اونا کمدانن، نادانن، خودخواهن، پرمدان، مثلا هیچ حرفی ندارم. ولی شما نه با اونا ازدواج کردید، نه شما میتونید بگید اونا چرا نادانن و یا چرا خودخواهن. ولی شما میتونید به همسرتون بگید تو چرا رفتار درست نبود عزیز. من میخوام مسائل اگر تفکیک نکنیم خیلی گرفتاریه. اگر شما من میگید که من هنوز فکر میکنم هر وقت من در ارتباط با اونا هستم اونا مسئله آفرینی میکنند و در ارتباط با من و همسرم درهای تازهی باز میشه و اتفاقات میفته، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه شما اگر تلفن ایشون هست، برادرزادشون زنگ میزنه تا تقاضای پول میکنه، شما قرار نیست ناراحت بشید. شما مخواد ببینید که همسر بزرگوار شما بعد از 10 سال که میگه تازه حالم خوب شده، چقدر حالش خوب شده. ایشونه که باید تنبیه بشه.
درسته. آقای دکتر، ما هر وقت در مورد این موضوع دعوامون میشه، ایشون میگن که اینا خانواده منن، تو چرا اینطوری میکنی؟ تو چرا این حرفا رو میزنی؟ مگه من خانواده ندارم؟
نه حرفشون بیخوده. حرفشون نه شما نگید عزیز. حرف ایشون بیخوده. ایشون خانواده دارن، ولی عیب و ایرادای خانواده رو ایشون باید جلوشو بگیرن. ایشون یه قرار هست یه فیلتری باشن برای کارهای اونا در ارتباط با شما.
آقا دکتر، من از اول که با ایشون ازدواج کردم، اینا حالا خواهر برادر پدر مادرش، هیچ وقت شماره تلفن خونه ما رو نداشتن. یعنی هیچ وقت به خونه ما تماس نمی گرفتن. هیچ وقت. فقط به موبایل ایشون تماس می گرفتن و حالا با پسرشون صحبت می کردن. یعنی یه جورایی انگار خیلی منو وارد یکی یه عضو به خانواده نمی دونستن. حالا این یه مدتی که اومدیم خارج از کشور، شاید به دلیل اینکه ایشون از اونا خواستن، یه وقتایی خواهرش صحبت می کنه و اصلا بحث من واقعا خوب و بد نیست، شاید من خیلی بدم، حتما من خیلی مشکلم.
نه آخه این مشکل
بحث من تفاوت هاست که ایشون نتونست این تفاوت ها رو یه جوری حل و فصل بکنه.
خب مردم
واقعا باعث مشکل شد.
نه میفهمم ازش،
همیشه برای رفتن به اونجا منو به سلابه میکشید، هیچ وقت منو آزاد نذاشت، هیچ وقت نگفت که اوکی نمیخوای بیای. شاید اگه من آزاد بودم برای تصمیم گیری واقعا به اینجا نمیرسیدم. این موضوع منو داره خودمو آزار میده، از اینکه با یه تلفن با یه فرستادن عکس من انقدر برافروخته میشم، من انقدر عصبانی میشم.
نه ببینید عزیز،
میگم کارم درست نیست.
نه ببین عزیز، ببین عزیز، اینکه ایشون کارشو درست نکرده است، ولی بخاطر اینکه ایشون کار بد و غلط کرده، نه من میتونم خودم رو آسیب خورده بدونم من کار بد و غلط میکنم. حالا بذارید من شما رو میذارم روی هولد، ببینید کدومتون میخواد. افسر دلم میخواد آخه ایشون نمیشه عزیزم. البته شما باید یه چیزی بدونید، اگر تفاوت فرهنگی این چنین است که هر دوی شما دارید به من میگید، اینم هیچ تفاوتی نمیکنه. مثل عزیز قبلی که با یه آمریکایی ازدواج کرد، دو تا فرهنگ مختلف، دو تا نگاه متفاوت. فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، دو تا راه و روش زندگی که به هم نمیخورده و میتونه براتون گرفتاری به وجود بیاره. روی خط باشید ببینید، حتی با هم میذاره صحبت کنید، چون میخوام به یه نتیجه برسم. بگذارید گفتگومون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ رجبن پام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
جانم
ایشون حق دارن از این که مثلا
نه نه اونا رو متوجه هم حق دارم. شما الان کجا ایستادید؟
من یه چیزی بهتون بگم، من پدر مادر من مثلا میخواستن اجارشون رو بدن، مشکل داشتن یا دارو میخواستن دکتر برن، من زنگ میزدم مثلا میگفت، مادرم مثلا زنگ میزدن میگفت آره پول مثلا تلفنمو ندادم فلان از این حرفا، ولی دامادمون زنگ زد میگفت من پول ندارم. خواهرم زن... من هیچ وقت نه به خواهر نه به برادر کمک نکردم تا حالا، بجز به دامادرم. یک بار به برادرم کمک کردم، اونم که تصادف کرده بود 20 چند روز توی بیمارستان بود.
ماجرای این که جهیزیه نداریم چی بود؟
اونم راست میگه، برادر خانم هم زنگ زد گفت که اینا رسمه تو ترکا که خانواده پسرها و خانواده پسره یکی که برای اون میخرن، خب برای دختره.
من متوجه هم عزیز، اینا رو میدونم.
به من زنگ زد، منم تازه خونه خریده بودم، گفتم آقا به خدا من ندارم و نخریدم، من قبول دارم اینا رو.
خب نه درخواست خبیدم. نه ببینید عزیز، شروعش نه، درخواست اونا میتونست انجام بشه، مسئولیتش با شما نیست، واکنش شماست که میگید غیر از پدر مادر کمک نکردید، پس ماجرا تموم میشه. ایشون چرا سر این مسائل مربوط به مالی اینقدر حساسه؟
خب راست میگه، از طرف اونا تلفنای زیادی میشد که مثلا
خونا چطور وقتی شما جواب نمیدادید همچنان زنگ میزنن برای بار پنجم، سر برای پنج تا موضوع.
نه بار پنجم نبود، مثلا خب تو ما خانوادهمون زیادی، ما هر یه بار زنگ زدن میشد 10 بار دیگه.
شما رو چرا فکر میکردم بانک خانواده اید؟
والا ما اصلا تو فامیلمون خانوادهمون این داستان هست، مثلا یکی چکش گیر میکنه به جایی که مثلا به خودش مراجعه کنه، یکی زنگ میزنه ببین فلانی پول داری مثلا به من بدی.
نه متوجه هستم عزیز، نه اونا رو میفهمم، ولی چرا شما کاری نمیکردید که همسرتون راحت و آسوده باشه؟
مثلا چند وقت پیش من کانادا بودم، یکی از فامیلام تکس کرد، یکی از بچه هاشون، آقا من مثلا چند میلیون میخوام سپرده بذارم، ندارم، من تکس کردم من ندارم، من اینجا از کانادا سخته زندگی.
حالا بیاد از موضوع مالی بگذاریم. نه ببینید، نه اونا رو میفهمم، ولی من نمیدونم شما چرا اینا رو نمیدونم چگونه نگاه میکنین، همسرتون چرا اینقدر نسبت بهش حساسن. بعد اگر شما ندادید که ایشون نمیتونن بگن ما خودمونم وضعمون بد بود چرا ایشون میداد. در خصوص پدر مادر در حد معمول و معقولش رو اونو میتونم بفهمم، بر و البته قرار بقیه هم کمک کنم، ولی اگر این تعهد شماست یا شما امکانشو داشتی ازش میشه گذشت. الان بینتون برای که به جایی برسیم چه خبر عزیز؟ از نظر شما الان واقعا زندگیتون کجاست؟
ما هم دیگر دوست داریم، ما زندگی خوبی داریم. خب. البته این داستان هی به چند وقت یک بار تکرار میشه، مثلا من بخوام برم ایران من کوتاه میام.
چرا شما اصلا میخواید برید ایران؟
من الان مثلا میگم پدرم فوت کرد، نرفتم 3 سال اینجام، 10 روز مرخصی داشته باشم، همه خانوادم اونجام، دارم مادرم رو میبینم.
نه فکر خوبیست، خب برید. ایشون مشکل دارن بایش؟
ایشون
بعضی وقتا میگه من تنها برو، میگم اوکی من تنها میرم، ایشون میگه من میخوام برم، میگم برو بیا فردا.
ولی خب پس ما مشکلی نداریم، من خیلی مسئله با این ندارم. چرا فکر کنید که اینجا ایب و ایراد داره؟
باور کنید من 10-5 سال پیش گفتم نگاه کنید خانواده شما، خانواده تو، خانواده من، خانواده من، اگر نمیای نیا، منم نمیام. ولی رابطه من اینقدر با خانواده ایشون قویه که مثلا خیلی لذت بخش رابطه همون.
خیلی خوب، ایشون حرفشون این است که با خانواده من تو مسئله و مشکل ایجاد نمی کنی ولی با اونا می کنی. حالا بعد من مشکل نمیدونم، چون تو آدم بالغ آقای شما زن خوبی است. من تعجب میکنم چرا بی خودی دنبال بهانه میگی دعوا کنی. شما تنها اگه دلتون میخواد برید وقتی ضروری است، مثل الان که میگی شما اگر یه وقت دلش خواست تنها میره. اتفاق عجیب و غریبی هم نیفتاده.
منم حسی ندارم بره، منم تنها میرم، حسی ندارم.
همدیگر هم که دوست دارید از زندگیتون هم راضید، اونا هم که دیگه نقشی ندارن، دوتایی هم که آزادی دارید که این چنین عمل کنید.
این که مثلا چند وقت یه بار یکی تکست بده باز بخوام بدید، یا مثلا من یه عکسی بخوام بفرستم ایشون بگه که نه. مثلا چند روز پیش من میخواستم یه عکسی بگیرم، میگه که نه با موبایل تو نه، با موبایل من بگیر. که مثلا تو موبایلت میگیری میفرستی برای کسای دیگه. من گفتم اوکی، گوشی تو برم، با گوشی تو بگیری. میگه اینا مثلا منو آزار میده.
حالا به هر حال شما هر دوتاتون رفتارتون بد و غلطه، حتما اشتباه میکنید. این نوع یا به اصطلاح گروگانگیری یا گروگشی ها حتما اشتباهه. بی خودی میخواید خانواده و یکدیگر را ادب کنید. دست از این معلمی و شاگردی بردارید، ول کنید. عکس هر جا میخواد بره بره. من که این همه دوستان اینجای فرصت هایست عکس میگیرن، میگم هر کار میخواید باش بکنید و خیلی هم خیلی کارا باش میکنن. قربونتون شما تموم شده این دورایی مسخره بازی قرون وسطا.
خب به خدا قسم منم اینجوری فکر میکنم، ولی ایشون گیر میده. به خدا قسم من اصلا حرفی ندارم، ایشون میگه نمیام نیا.
حالا تموم شد، حالا که دیگه بحث نداره، اون که تموم شد. چه سر چه چیز دیگه با هم اشکال دارید؟
الان سر سکسمون هم مشکل داریم. الان بعد 5 ماه که بچه به دنیا اومده، در مجموع بشموری 4 بار سکس نکردیم.
چرا؟ چرا؟
والا ایشون تمایلی ندارن.
ایشون که شما رو میگه دوست دارن، شما که میگه ما هم دیگه رو دوست داریم.
ولی در راه این چیزیه، من میتونم بگم دوست داره منو، من شک ندارم.
نه.
مثلا ببین اون موقع هم که ایران بود یه ذره خودش میگه، من میگه 50% مشکل منم، 50% منم.
نه این بازی شما درست نیست. ببینید صبر کنید، شما هر دوتاتون میپذیرید که مسئول شمایید و عیب داره شما رو، برای که میگه دست از سر من بردار میخوام بد باشم، اصلا با من این کار نمیکنه عزیز. هم شما این کار میکنید هم ایشون. یعنی من برگردم بگم من میدونم من اشتباه کردم، من رفتارم بد و غلط بوده، خیلی خوب بوده، بیبار زندان، بیبار اعدام شو. اقرار و اعتراف به اشتباه و گناه هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. دوم، وقتاً وقتی تکرار میشه که اصلاً یک بازی و فریبکاری. الان حرف من به شما اینه که اگر این مسئله مالی رو شما به ایشون بگید $1 از این به بعد من به خانوادم جز اگر کمکی ضروری باشه برای مادرم به هیچ کس دیگه نمیدم، هرچی میخواد باشه. 1-2 راجع به گذشته و آنچه که اتفاق افتاده و مسائل مالی هم هرگز نمیخوام چیزی رو بشنوم. 3 رفتار عادی که تو خانواده هست، مثل اینکه بچه متولد شده عکس رو بفرستیم، رو من هیچ احتیاجی به اجازه تو و موافقت تو برای ارسالش ندارم. این کاریست که شما باید بکنی. و چهارم، شما ایشون رو از این به بعد حتی اصلا گفتگو نمی کنید. میگید من میخوام برم ایران ولی ترجیح میدم تنهایی برم. بهش میگید خوش آمدی. خود شما میگید من میخوام برم ایران، ایشون باید به شما همین حرف رو بزنه. اگر بخواید این بازی رو ادامه بدید، به شما میگم که به زودی زود همدیگر رو پیدا تو زندگی خودتون نمی کنید. الانم آغاز شده با ماجرای رابطه جنسیتون، ذره ذره به یه جایی میرسید که از خودتون و از یک دیگه خوشتون نمیاد و دیگه این حرفی که ما همچنان همدیگر رو دوست داریم و خودمون با خودمون یا ایشون میگن که مشکلی نداریم، همه اینا از بین میره عزیز. و بعدم میخوام یه مقدار صمیمی و صادق باشید، بی خودی نه دفاع از خانواده بکنید، نه فکر کنید که به مقدساتتون توهین شده. وقتی کسی به من بگه پدرت عیب داره، مادرت اشکال داره، معلومه داره، من دیدم این مردمان بیمار، مگر همه پدران و مادرها و پسرها و دخترها نیستن؟ ما که مال یه مردمانی در یه کره دیگه‌ای که نداریم عزیز. و بعدم اونو باید پذیرفت، بلو به کوشش کنید مسائلتون رو با هم صمیمانه صادقانه بدون لشکرکشی بدون جبهه‌گیری حل کنید. یک بار بپذیرید گذشته اشتباه شده و گذشته در گذشته، از این بعد اگر در کار من و رفتار من و انتظار من عیب و ایراد دیدید لطفاً هم اکنون مطرح کن و دوتایی منصفانه صمیمانه صادقانه حل کنید. دوتاتون از بهره اوشی آگاهی لازم، طریقه بحث و گفتگو و استدلال برخوردارید. برای چی دارید یه چیز خوبی رو خراب میکنید؟ دوتا هم بچه دارید، شما همین دوتایید که به هم خوردید تو رسیدید، 35 سال و 40 سالتونه، غیر از این هم نه زندگی دارید نه آینده دارید، نه میتونید با کسی باشید، نه ازدواجی میتونید کنید. تموم شد. یه هواپیمای سوار شدید، لطفا تشریف داشته باشید تا هواپیما بشین. تموم شد. اصلا بازی رو تمومش کنید عزیز. برای چی دارید همدیگر رو رنج میدید؟ برای چی حالت آدم نوراتیک و عصبی رو پیدا کردید که رنج میبرید و رنج میدید و لذت نمیبرید و لذت نمیدید؟ میخواید چی رو درست کنید؟ میخواید تسویه حساب چه کسی رو با چه کسی در کجا بکنید عزیز؟ رها کنید قربونتون. ایشون هم اگر عرایز منو میشنوند، اصلا یک آتش بس، تموم شد، گذشته در گذشته. ما عزیزترین عزیزمونم که میمیره میبریم قبرستون گورستان خاکش میکنیم میایم بیرون، تموم شد. من نمیدونم شما چرا این بار بد و منفی رو همینجوری با خودتون این ور اون ور میکشید که ایشون باید یادآور اون باشه، شما باید در مسیر توضیح و توجیهش حرفی بزنید. بعدم هیچ وقت هیچ کس تو این گونه زمینه ها نه خوشحال میشه نه راضی میشه نه پرونده رو میبنده. مهمترین مسئله این است که خودتون رو به خاطر اشکال ها و اشتباهاتتون و یکدیگر رو ببخشید. فورگیو فورگت، تمومش کنید. نه تنها به زبونتون نیارید، نه تنها به زبونتون نیارید، باهوش و آگاهی اگر به ذهنون ننرید. عزیز اینا که حد اقلای زندگیه تو دنیای امروز. مثلا تعجب میکنم که شما دوتا چرا هنوز بازی بسیار غیر سازنده مخرب آزاردهنده 500 سال و 700 سال و 2000 سال قبل رو با خودتون ورش دوردید کانادا. راهش کنید عزیز. به نظر من میتونید هر دوتاتون باهوشتر و تواناتر از اینید. من وقتی به هر دوتاتون گوش میکنم میفهمم چی شده، برای که خیلی عادیه این مسئله. یه تفاوت فرهنگی و ارتباطیه از جانب شما و خانوادتون. ایشونم از معلومه چون صحبتی نکردم، از یه خانواده میاد که یه حساسیت هایی درباره یه موضوعی داره که به نظر من نباید داشته باشه و بیش از حد موضوع رو بزرگ و مهم کردن. یادتون باشه مشخصه آدم نوراتیک، مشخصه آدم عصبی، مشخصه آدم حساس اینه که چیزهای کوچک بد رو بزرگ کردن. خب برای چی این کارو میکنی؟ چه اتفاق بدی افتاده؟ قبول. نه بحثشو بکنید، نه فکر کنید در سر گفتگو و بحث و به یاد آوردن و اعتراض و انتقاد مشکل حل میشه. نه با اینکه من اشتباه کردم، گناه کردم، پس خب شده که شده، با اونم حل نمیشه. تمومش کنید. این حرفا اینقدر حرفای عادی و معمولی است که به نظر من نباید حتی یه بار زده میشد. شما معلومه ده ها بار زدید، ولی دیگه تمومش کنید عزیز. به میل هم مطابق خواسته هم دیگه عمل کنید. یه زندگی دارید، دو تا بچه دارید، اصلا وقت یه چنین بازیایی نیست. یه شبکه‌ای از دوستان رو پیدا کنید، اون قاعده اصلی هم رعایت کنید. زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. اصلا از این نوع گفتگو هیچ خوشم نمیاد، ولی اصلا معطل میمونم که چطور هم ممکنه همچنان در سن فرض کنید 35 و 40 سالگی بازیای 3-4-5 سالگیشو بخواد همچنان ادامه بده. مواظب هم دیگه باشید، با منم جوابی ندید، صحبتی هم نکنید، ول کنید ازم، پرونده رو تمومش کنید. امروز روز اول آشنایی شما و زندگی شما با هم.
یعنی من امشب میتونم خونه بخوابم؟
شما امشب میتونید خونه بخوابید، مشروط بر این که پسر خوبی باشید، از این شیطان تاب نکنید، بعدم کاری هم به کار هم نش باشید. کسی هم قرار نیست از کسی معذرت بخواد، کسی هم قرار نیست کسی رو به هر حال مقصر و مسئول بدونه. تموم شد، گذشته در گذشته. لطفا این جسد متعفن مرده رو که عزیز شما نیست و دشمن شما هست رو خاک کنید خودتون و همه رو خلاص کنید و مواظب هم دیگه باشید، مواظب دوتا بچه ها باشید. بقیهش هم حرف بی خود است. خدا نگهدارتون.
انشاءالله خدا
نکستون کنه. خدا مرسی عزیز. شنگ و رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.